أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. وجعل الماهية واختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها. جا اندختیم؟ نه اختراعها، نه اختراعها درسته، اجزاها درسته. بله. خب رسیده بودیم به بیان نحو ثانی که فرموده بودن ما لا یکاد و یتطرق الیه الجعل التشریعی الا تبعا للتکلیف، اون چه که جعل تشریعی به اون تطرق پیدا نمی کنند مگر به تبع تکلیف، مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای آن چیزی که جزء مکلفون به هست یا شرط مکلفون به هست یا مانع از مکلفون به هست یا قاطع مکلفون به هست. مکلفون به یعنی خود نماز، خود روزه، خود حج، یعنی همون خود واجب. چیزی که شرط این باشد، جزء این باشد، مانع این باشد یا قاطع این باشد، طبیعتا تا امر تعلق نگیرد به جمله ای از امور، به مجموعه از امور که مقید باشند به یک امر وجودی یا عدمی دیگر، ما جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت رو نمیتونیم انتزاع کنیم و به دست بیاوریم. پس اگر ما اینا رو بگیم احکام وضعیه، جزئیت میگه آقا جزئیت از احکام وضعیه است، این حکم وضعی است که انتزاع شده است از جعل تشریعی، به تبع جعل تشریعی آمده، اما جعل تشریعی نسبت به حکم تکلیفی، یعنی یه حکم تکلیفی جعل تشریعی پیدا کرده و ما از این آمدیم یک حکم وضعی مثل جزئیت رو بفرمایید که چیزهای از این قبیل رو به دست آورده ایم و انتزاع کرده ایم. این مطلبی که تا اینجا فرمودم. حالا ممکن است کسی اشکال کند که چیا؟ که آقا شما اینو متصل کردید به امر، امر به مجموعی از امور مقید و مشروط به امور دیگر، گفتید امر تا حکم تکلیفی اینجا عرض محضرتون که مطرح بشود و بعد بگید این امور وضعیه جعل تشریعی دارند لکن به تبع حکم تکلیفی، جعل تشریعی مستقل ندارند، جعل تشریعی تبعی دارند، در حالی که اینطور نیست. میگیم چطور؟ میگه اینی که سوره جزء نماز هست، ما این رو از امر مولا میفهمیم یا از همین که یه ماهیت مرکبهی به نام نماز رو جاره مقدس تصویر کرده و تصور کرده، از کدوم میفهمیم؟ یه ماهیت مرکبهی، ببینید موضوع حکم در مقام جعل و تشریع مقدر الوجوده، افترازی الوجوده، یعنی هر مشرعی، هر قانونگذاری برای اینکه میخواد حکمی رو جعل بکنه باید موضوع حکمش خودش رو تصور بکنه تا بعد بتونه حکمش رو بر او بار بکنه و جعل بکنه. البته بله، در هنگامی که همین حکم میخواد فعلیت پیدا بکند باید این موضوع خارجاً تحقق پیدا بکنه، اون یه بحث دیگه است. اما هنگامی که میخواد حکم جعل بشه در مقام ثبوت، در مقام جعل و تشریع و اعتبار، اونجا موضوع رو تصور بکنه. خب میشود شارع مقدس تصویر نکرده باشد ماهیت مرکبه‌ای به نام نماز را که دارای مصلحت ملزمه، مصلحت مهمه‌ای هست و بعد او رو واجب بکنه؟ نمیشه دیگه، اول باید موضوعش تصور بکنه. به محضی که اون موضوع تصویر شد و تصور شد، همین مقدار کافی است برای اینکه ما بفهمیم که این سوره جز آن ماهیت است. پس این وابسته به امر نیست. جناب آقای آخون خیلی پاسخ کوتاهی میدن، میگن اینی که شما میگید درست، لکن شما میفهمید سوره جزئه ماهیتی است، اما میفهمید جزء مأمورون به هست، میفهمید وضو شرط ماهیتی است، اما میفهمید شرط مأمورون به هست، شرط مکلفون به هست؟ نه. چه زمانی میفهمید این جزء مأمورون به حس یا شرط مأمورون به حس یا مانع و قاطع اوز؟ زمانی که امری باشد. پس تا امری نباشد مأمورون بهی نیست هان، و تا مأمورون بهی هم نباشد این بفرمایید که جزئیات و اینها نمیتونید براش کنید. بله شما الان فرض بفرمایید که آقا اینجا یه کولری میبینید، یه کولر مشاهده میکنید، اصلا خاطرتون که میبینید که بله این داره اجزاییه، چه ربطی به تکالیف شرعیه داره، چه ربطی به واجبات و محرمات داره؟ خب این کولر اجزایی داره، دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ اون زمان این اجزا، این اجزا بفرمایید که جزء مأمورون به یا مکلفون به هستن، که امر الهی بیاد وسط، تکلیف بیاد وسط، تا اونگاه شما میگه این جزء مأمورون به هست. ما از مطلق جزئیت که بحث می‌کنیم، که از جزئیت مأمورون به بحث می‌کنیم. میفرمایند که و جعل الماهیت و اختراعها، این که ماهیت جعل شده است و این ماهیت اختراع شده است، لیس الا تصویر ما، یعنی اون عملی که نیست مگر تصویر و تصور اون عملی که فیه المصلحه المهمه الموجبه للامر بها، اون عملی که درش مصلحت مهمه است که موجب امر به آن ماهیت می شود. فتصورها به اجزائها و قیودها، همه این های زمین به ماهیت برمیگرد، تصور ماهیت با اجزایی که دارد و قیود و شرایطی که دارد، لا یوجب اتصاف شیء منها به جزئیت المأمور به او شرطه قبل الامر بها، این موجب نمی شود که چیزی از این ماهیت متصف شود به جزئیت مأمورون به یا شرط مأمورون به قبل از اینکه امر به اون ماهیت صورت بگیره، بلکه اینها قبل از امر جزء و شرط ماهیت هستند، نه جزء و شرط مأمورون به. خب فل جزئیت للمأمور به او شرطیت و عرض محضرتون که له انما تنتزع لجزئه او شرطه بملاحظه الامر به بلا حاجت الى جعلها له، جزئیت مأمور به یا شرطیت مأمور به فقط و فقط انتزاع می شود برای جزءش یا شرطش با ملاحظه امر به آن عملی که مأمور به است، بدون نیاز الى جعلها، الى جعل الجزئیت او الشرطیه، بدون نیاز به جعل جزئیت و شرطیت برای آن جزء و شرط، نیاز نیست جعل بشه، نیاز نیست جعل بشه. باز اینجا مرحوم امام یا برخی بزرگان دیگه حاشیه دارن که چه اشکالی دارد، همچنان که ما میتونیم انتزاع بکنیم، همچنان هم مولا خودش هم میتونه این جزئیات رو جعل جداگانه و مستقل براش انجام بده، این مانعی نداره، دقت میکنیم؟ لکه ایشون فهمیدن که نه اینطور نیستش. خیلی خوب. و بدون الامر بهی، بدون که امر به آن صورت بگیرد، لاتصاف بها اصلا، این بدون امر به اون کل اتصافی نیست به جزئیت یا و شرطیت مأمور به، البته اصلا. و این اتصاف بالجزئیت او شرطیه للمتصور اولد المصلحه کما لا یخفا، اگرچه اتصاف به جزئیت یا شرطیت نسبت به متصور، یعنی همون ماهیت، جزئیت و شرطیت نسبت به ماهیت تصور شده یا همان چیزی که دارای مصلحت هست که همان ماهیت باشد، این درسته، اما جزئیت و شرطیت مأمور به نیست. مطلب واضحه دیگه. بله گیری که نداری. خیلی خوب باشه. عرضم خدمتتون که و اما نحو الثالث، خب بریم قسم سوم. قسم سوم از اون چیزهایی که به نام حکم وضعی شناخته میشوند، مواردی بود که ایشون فرمودند که هم ممکن است جعل استقلالی داشته باشند، هم جعل تبعی، یعنی به تبع احکام تکلیفیه. لکن ایشون فرمودند، در همون ابتدای بحث فرمودند که و ان کان صحیح و انتزاعه من انشائه و جعله و کون التکلیف من آثاره و احکامه. ایشون نظر جناب آخوند خراسانی به عکس جناب شیخ اعظم انصاری این هست که این تیپ سوم اینا اگرچه ممکن است جعل استقلالی داشته باشند و همچنین جعل تبعی، لکن جعلشون جعل استقلالی بوده. جناب شیخ اعظم انصاری اونچنان که در رسائل خوندید ایشون میفرمان ان المشهور کما فی شرح الزبده بل الذی استقر علیه رأی المحققین کما فی شرح الوافیه لسید صدر الدین ان الخطاب الوضعی مرجعه الى الخطاب الشرعی. خطاب وضعی بازگشتش به خطاب شرعی است. این دیدگاه شیخ اعظم انصاری در رسائل هست، اما جناب آخون این دیدگاه رو قبول ندارن. میفرمان حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، حریت، رقیت، زوجیت، ملکیت و اموری از این قبیل، اینا احکام وضعی هستند که هم میتونن جعل مستقل داشته باشن، هم میتوانن از احکام تکلیفیهی که در این در مواردشون وجود دارد انتزاع شده باشن. اما به نظر ما نخیر، اینها در اینی که اصل امکان وجود دارد، اما عملا اینها بفرمایید که جعل مستقل داشتن و برای این سه تا دلیل ذکر میکنن که الان بنده عرض خواهم کرد. لکن در این مواردی که به عنوان مثال فرمودن فهو و کل حجیت و الفلان و الفلان فلان، ممکنه در برخی از این موارد اشکال بشود، این توجه داشته باشید. فرض کنید در همین حجیت یک شخصی مثل مرحوم امام ایشون اشکال فرموده حجیت از احکام وضعیه نیست. حجیت فرموده چه حجیت به معنای بفرمایید که منجزیت باشد، چه به معنای قاطعیت العذر باشد، چه به معنای کاشفیت باشد، به هر معنایی باشد، این جنبه تکوینی دارد و این از احکام جعلی نیست و مسائل از این قبیل که فرمودن. حالا میخوام بگم در بعضی مثال ها ممکنه که مناقشه بشه، اما اصل مطلب ایشون فرمودن، ببینیم اصل مطلبشون چگونه هست، دو سه خطی بخوانیم بعد بریم ادله ایشون رو ببینیم که چرا ایشون به عکس نظر شیخ اعظم انصاری دیدگاهشون رو مطرح فرمودن. و اما نحو الثالث، نحو سوم، فهو کالحجیت و القضاوت و الولایت و النیابت و الحریت و الرقیت و الزوجیت و الملکیت الى غیر ذلك، موارد دیگر. خب حیث انها و ان کان من الممکن انتزاعها من الاحکام التکلیفیت التي تكون في مواردها كما قيل. آن از اونجایی که اینها اگرچه ممکن است انتزاع اینها از احکام تکلیفیهی که در موارد اینها هستن، کما قیل که قائل شیخ اعظم انصاری باشد و برخی دیگر، و من جعلها به انشاء انفسها، یعنی چی آقا؟ بله می فرمایند که انکان من الممکن انتزاعها من الاحکام التکلیفیه التي تكون في مواردها و من جعلها به انشاء انفسها، هم میتونند انتزاع شده باشند از احکام تکلیفیه و یا اینکه انتزاع شده باشند من جعلها به انشاء انفسها. پس اون کان من الممکن انتزاعها ادامش دو شق میشه، یک من الاحکام التکلیفیه، دو و من جعلها به انشاء انفسها. میگه هر دوش ممکنه، جعل هذه الاحکام الوضعیه به انشاء انفس همین احکام وضعیه، الا انه لا یکاد و یشک، جای شک وجود ندارد فی صحت انتزاعها من مجرد جعله تعالی او من بیده الامر من قبله جل و علا، جای شک وجود ندارد در این که صحیح است انتزاع این احکام، بله، از مجرد جعل خداوند، این که خداوند جعل کرده و انشاء کرده اینها رو، یا کسانی که از جانب خداوند جل و علا امر به یدشون هست، که کیا باشن؟ آقا معصومین علیه مصاد و السلام، جارده معصوم اینها باشد. خب بله، او من به یده الامر من قبله جل و علا، لها یعنی برای این احکام وضعیه، به انشائها برای این احکام وضعیه، به وسیله انشاء کردن این احکام وضعیه، به حیث یترتب علیها آثارها، به صورتی که مترتب شود بر این احکام وضعیه و بر این عناوینی که گفتیم آثارشان. خیلی تا اینجا مدعا، اما دلیل. جناب آخون سه دلیل رو اینجا ذکر می فرمایند. اگر خواستید شماره بزنید، حالا کتاباتون شماره ندارد، این ضرورت صحت انتزاع الملکیه. این ضرورت میشه شماره یک. دو سه خط بعد، شاید مثلا سه خط بعد، میفرمان وللزوم الا یقع ما قصد وللزم، لزوم گفتم ظاهرا، نه سبقه لسان بود، وللزم. اونجا شماره دو. پایان این جمله کما لاینبغی، اونجا میشه شماره سه. شماره سه، سه دلیل یا بفرمایید سه شاهد ذکر میکنن برای این که اینها محضر مبارکتون که بله اینها جعل مستقل دارن. نکته نخستی که میفرمایید این است که میگه آقا ما بلوجدان میبینیم که ملکیت، زوجیت، طلاق، عتق و اموری از این قبیل به صرف عقد و ایقاع ایجاد می شوند بدون اینکه اصلا تکالیف و آثار مترتبه بر اینها بفرمایید که ملاحظه شود. یعنی شخص زوجیت رو با عقد نکاح ایجاد می کند ولو اینکه اصلا توجهی به احکامش داشته باشند، ولو اینکه اصلا احکامش ملاحظه بشود. بدون ملاحظه احکام، بدون لحاظ احکامی که برشون مترتب می شود، اینها بفرمایید که ایجاد می شوند و انتزاع می شوند. در صورتی که اگر می خواست این حکم وضعی با ملاحظه اون تکالیف و آثاری که برش مترتب می شود جعل بشه، حتما باید اینو ملاحظه می کرد. یعنی مثلا اینطور در نظر می گرفت، می گفت با توجه به این که فرض بفرمایید که وجوب نفقه هست و وجوب تمکین هست، شما دو نفر رو زن و شوهر اعلام میکنم. نه، بدون ملاحظه اون شرایط زوجیت و ملکیت و امثال و ذلک ایجاد میشه. این نکته اول. نکته دوم این است که متعاقدین حین العقد چه چیزی رو قصد میکنند. همین احکام وضعیه مثل مثلا فرض کن که ملکیت و زوجیت و اینها را قصد میکنند یا احکام مترتبه. اون لحظه که طرف داره عقد و واقع میکنه چی قصد میکنه؟ ملکیت را قصد میکند یا اباحه تصرف را؟ میگیم شما داری چی کار میکنی؟ میگه دارم ملکیت رو منتقل میکنم با عقد بیع، دارم ملکیت رو منتقل میکنم. میگه من خریدم، مالکش شدم. پس آنچه که قصد کرده اند حین العقد این احکام وضعیه است، ملکیت و زوجیت و این هاست. خیلی خوب، بعدن اون امور برش مترتب میشه. اگر شما بخواهید بگویید که نه، این احکام وضعیه، این امور وضعیه نیست مگر منتزعن از اون تکالیف، اون وقت باید بشود که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. چرا؟ چون اینا چیزی که قصد کردن ملکیته، اما اون چیزی که در واقع داره واقع میشه جواز تصرف، که تازه این ملکیت از او انتزاع شده. دقت فرجی عرض بکنم. پس این باید بگیم که این میشه قصد و عدم وقوع. ما داریم که العقود و تا العقود تابعت للقصود، عقد تابع قصد. شما چی قصد کردی؟ میگه خدا میدونه من اون چیزا رو قصد نکردم، اصلا بلد نبودم چیزا رو. من همین اصل زوجیت رو قصد می‌خواستم که بالاخره زوجه‌ای داشته باشی. من نمی‌دونستم اون امورم برش مترتب بشه. کاملا من چشم گوش بسته، اصلا مظلوم از منظر مبارکتون که یا حالا امور دیگر، مثلا حالا احکامی که داشته باشد، تکالیفی که در اونجا مطرح باشد. حالا دیگه مزاح می‌کنیم، لازم نیست بلد باشه. آقا بلد بودم، اما اون لحظه با ملاحظه این نبوده، خود زوجیت رو، خود زوج و زوجه بودن رو داشتم جعل می کردم. اصلا خواهدتون که و البته که و کم لهو من مثال دقیقت می فرموید. اصلا ممکن است زوجیت رو ایجاد بکنند با عقد نکاح ولی اصلا به دنبال اون احکام مترتبه نباشن، به هر دلیلی، به هر دلیلی. حالا در ازدواج موقت این بیشتر معنا پیدا می کنه، در متعه بیشتر معنا پیدا میکنه. متعم یه ازدواجه، یه نکاحه. منتها ممکن است کسی زوجیت بین خودشون جاری بکنن اما اصلا رابطه زناشویی با همدیگه برقرار نکنن، مثلا جهات دیگه. مثلا در مورد برخی از یکی از دختران موسی بن جعفر داریم، دختران موسی بن جعفر چون کفی براشون پیدا نمیشد تو اون شرایط، لذا بسیارشون نتونستن ازدواج بکنن، به سن بالا هم رسن ازدواج نکردن، مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ازدواج نکردن. کفم که میگیم نه یعنی به معنی سخت گیری، نه، کسی پیدا نمیشود اصلا، چون افراد به جهت وصلت با بنی هاشم و مخصوصا فرزندان موسی بن جعفر به خطر میافتادن، به خطر هستن، به خطر میفتن، جانشون به خطر، داماد موسی بن جعفری طبیعتاً به خطر میفتن. حالا فرزندانشون یه کار نمیتونن بکنن، نمیتونن نفی فرزندی بکنن، اما داماد خب طبیعتاً این با مشکل مواجه میشد. اینطور بود. و اگر افرادی هم مثلا میومدن، افراد مناسبی نبودن، افراد ناجوری مثلا احیانا مطرح بودن فلان، به هر تقدیر اینا دخترانشون به این وضع. حالا یکی از دختران موسی بن جعفر هست ظاهرا، اینطور که در ذهنم از سابقات دیده بودم، که ایشون سفری می‌خواست بره از شهری به شهری، و خب این تنها بود، کسی نبود، بالاخره این تو اون کاروان میره، یه مردی میخواست کمکش بکنه، این از اون مرکب پیاده بشه، سوار بشه، بالاخره وسایلش رو براش جمع جور کنه، بالاخره یا دستش رو لازم باشه بگیره، امثال زالک. در اونجا در همون کاروان یه مرد مطمئنی رو، شخص مطمئنی بود، این رو پیدا کردن، در نظر گرفتن و صیغه عقد خواندن موقت بین دخترشون و اون مرد، که فقط همین، هیچ رابطه هم بینشون نبود، تا این فقط به عنوان خادم در واقع در خدمت این خانوم باشد تا به اون شهر برسه مثلا. دقیق فرمید؟ میخوام بگم این خیلی امر عجیبی نیست. ها کذا خود ما هم خب اینا دیدیم دیگه در اطراف خودمون، احیانا در خانواده‌های مذهبی برای ایجاد محرمیت گاهی اوقات صیغه‌های خونده میشود مثلا، که فقط ایجاد محرمیت بکنه مثلا میان پدر بزرگ و یک شخص دیگه از این کارا. خب حالا میخوام عرض بکنم که یعنی این که ما میگیم اون آثار لحاظ نمیشود، نه یعنی نمیدونن، ولی ممکنه بدونن اما اون آثار اصلا کاری ندارن. خود زوجیت رو مثلا فرض بفرمایید که میخوان ایجاد بشود، ها، ولی اون آثار باشد یا نباشد، میخوان زوج و زوجه باشن یا ملکیت به همین ترتیب. اینم یه نکته دیگه وجود دارد. البته من باز بگم، من مثال رهزن نشه لقائل ان یقول، که خود همین حالت هلیتی که بین این زن و مرد ایجاد میشه، مثلا مثالی که عرض کردیم، اون مرد با دختر موسی بن جعفر، خود این یه اثری است که برای مترتب میشه. پس باز ملاحظه آثار بوده است. نه، این مثال رو که زدیم می‌خواستیم بگیم یعنی اون بحث جواز وطی و اینجور نفقه و اینجور چیزا، مثلا در اون وقت که اونا نیست، اون جواز وطی لا اینا مد نظر نبوده و میتونه حتی همو هم مد نظر نباشه، اصلا یه امری غیر از احکام شرعی مد نظر باشه. میگه آقا اصلا میخوام داماد اینا باشم، این اعتبارم بره بالا، مهم بشم. دقت میکنی شرط؟ بعد مهمی بشم، عرض محضر مبارکتون، که به موقعیتی پیدا بکنم. اون طلبه فقیری بود در اصفهان، رفت خواستگاری دختر یک تجار بزرگ اونجا و رفت اونجا. خب این طلبه فقیر بیچاره، اون تاجر بزرگ، تاجر گفت آقا من آمدم که خواستگاری دخترش رو. این تاجر نگاهی که میگه طلبه فقیر، اصلا لباس مندرس، به وضع ناجور رو گفت، راستش بخواید ما در، من تازه طلبه شدم در حوزه، در ادبیات عرب که میخوندیم، به ما گفتن که مضاف از مضافون الیه کسب تعریف میکنه. تو که من خودم چیزی ندارم، آدم بیچاره ایم، من مظهر توی که آمدم با اضافه شدن به شما کسب تعریف میکنم، یه موقعیتی به دست بیارم. به این که ادبیات کاروردی واقعا اجرا داشته میکرد. ارسان خواهدتون که منظور میخوام بگم یعنی اصلا میتونه یه اثر غیر شرعی رو کاملا مد نظرش باشد و هاکذا. پس در مجموع این هم نکته دومی که اینجا عرض محضر مبارکتون که مطرح. اما نکته سوم رو که عرض بکنیم و تطبیق بکنیم، اون این هست که اگر شما بگید این احکام وضعیه از صرفاً از همون احکام تکلیفیه که در اونها هستند انتزاع شده اند، ما با یه مشکل دیگه مواجه میشیم و اون مشکل این هستش که این احکام تکلیفیه از قبیل لازم اعمند. چطور؟ مثلا شما میگید آقا زوجیت انتزاع شده است از جواز وطی. خب مگر جواز وطی فقط در زوجیت وجود دارد؟ فرض بفرمایید که مولا میتواند با کنیز خود وطی بکنه و این جایزه، در حالی که بینشون زوجیت هم وجود ندارد. پس جواز وطی لازم اعم، انحصاری در کار نیست. یا فرض کنید در ملکیت، خب اونجا اباحه تصرف هست، اباحه در تصرف. آیا اباحه تصرف فقط و فقط از ملکیت ناشی میشه؟ یا برعکس بگیم اباحه تصرف فقط در ملکیت مطرحه؟ نه، اباحه تصرف میتواند در جاهای دیگه هم مطرح باشه، مثلا به ولایت باشد، به هر چیز دیگه ای مثلا باشد. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ به اذن در تصرف هر چی باشه، دقت می‌کنید؟ منظور پس این لازمه اعمه. پس نکتهش چی میشه؟ نکتهش این میشه که شما چطور میگید من از جواز وطی زوجیت رو انتظار کردم؟ کی گفته؟ میتونه جواز وطن باشد و زوجیت هم چی آقا؟ نباشد. میتونه اباحه در تصرف باشد و ملکیت هم چی؟ نباشد. این بیان جناب آخون. میفرماین که بله کما یشهد بهی، خب پس این شواهد و ادله آخون دست بر مجهول استقلالی بودن این قسم از احکام وضعیه. ضرورت صحت انتزاع الملکیت و زوجیت و طلاق و العتاق به مجرد العقد او الایقاع. بدیهی است که صحیح است انتزاع ملکیت، باز انتزاع جعل منظور شده، انتزاع ملکیت و زوجیت و طلاق و عتاق، عتاق هم عتق دیگه، یعنی آزاد کردن بنده، عرض خدمتتون که به مجرد و به صرف عقد یا ایقاع، ملکیت و زوجیت از قبیل عقد، طلاق و عتاق از قبیل ایقاع. ممن بیده الاختیار، از جانب کسی که اختیار داره میتونه این کار انجام بده، بلا ملاحظه تکالیف بل آثار. مثلا مالک میتواند ملک خودشو بفروشد و این ملکیتو به دیگری منتقل بکنه، خب این میشه ممن بیده الاختیار فرض بفرمایید. یا زوجیت بگیم که با ولی باشد و هاکذا، بلا ملاحظه تکالیف بل آثار، بدون اینکه تکالیف و آثار ملاحظه شوند. نمیگن اول تکالیف و آثار رو ملاحظه بکن بعد حالا بتونی زوجیت جاری کنی، نه خیر. ولو کانت منتزعتن عنها، اگر میخواست این قسم و این موارد بفرمایید که عناوین منتزع باشن عنها، یعنی از تکالیف، لما کاد یصح اعتبارها الا بملاحظتها، نمیتونه صحیح باشد اعتبار این احکام وضعیه الا بملاحظت تکالیف، مگر به ملاحظه تکالیفی که در موردشون مطرح هست. این شماره یک. شماره دو، وللزم الا یقع ما قصد و وقع ما لم یقصد، و لازم میومد که واقع نشود ما قصد. ما قصد چی آقا؟ ملکیت، زوجیت و غیره. و وقع ما لم یقصد، و واقع شد آن چیزی که اندل عقد قصد نشده بوده، نه اینکه اساسا قصد نباید شده باشه، نه، ولی اندل عقد قصد نشده بوده، که عبارت باشد از اباحه تصرف و جواز وطی و امثال ذلک. اینم شماره دو. شماره سه که گفتیم العقود تابعه للقصود، اینجا اشاره کردیم. شماره سه، کما لا ینبغی ان یشک فی عدم صحت انتزاعها عن مجرد التکلیف فی موردها، همچنان که سزاوار نیست که شک بشود در عدم صحت انتزاع احکام وضعیه از صرف تکلیف در مورد آنها. فلا ينتزع الملکیه یا ينتزع یا ينتزع بل الملکیه عن اباحه التصرفات ولا الزوجیه من جواز الوعت. این طور نیستش که بفرمایید که ملکیت از اباحه تصرفات انتزاع شود یا زوجیت از جواز وعت انتزاع شود، و ها کذا سایر الاعتبارات فی ابواب العقود و الایقاعات، و همچنین از سایر اعتبارات در ابواب عقود و ایقاعات که داریم. این حاشیه کتابتون یه نکته پس حاشیه بنویسید که این احکام از قبیل لازم اعم هستند، یعنی همین جواز وطی و اباحه در تصرف و امثال ذلک، اینا از قبیل لازم اعم هستند، چون جواز وطی برای مولا در مورد عمه هم هست، در مورد کنیز هم هست، اما زوجیتی در کار نیست، همچنین جواز تصرف. بله خیلی خوب دیگه، باز حالا اگر بخوایم ساعت رعایت بکنیم به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.